حاج فرجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هديه. به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی، انشاءالله که خداوند ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
خدای بزرگ رو شاکرم که مثل چند سال گذشته به من توفیق داده که در جمع محترم و مستطاب شما در این منطقه عالم خیز در کنار امامزاده اصیل، عریق و بزرگوار در شب تاسوعا باشم. از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این برنامه هستند، بالاخص صدیق گرامیم جناب آقای فتاحی امام جمعه محترم و عزیزان هیئت امنا و دوستان ما و شما تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. از حضور فرهیخته شما مردان و زنان که نشان از فرهیختگی و سطح استعداد و ظرفیت و توانایی شما هم تشکر می کنم. نمی دونم چقدر یادتونه، حافظتون همراهی می کنه یا نه. من در طول چند سال، چه وقتی که روز تاسوعا محضر شما بودم و چه وقتی که شبها تبدیل به شبها شد، درس هایی از حادثه عاشورا رو بیان کردم. در هر سالی، هر دوره ای، یکی یا دو تا از درس های عاشورا رو عرض می کردم. تعبیری من دارم که گاهی تو رسانه ها هم آمده که واقعه عاشورا واقعه پردرسیه. یه دفعه ما در واقعه عاشورا دنبال این هستیم که امام علیه السلام چگونه به شهادت رسیدند، سایر اصحاب چگونه شهید شدند، اهل بیت چگونه به اسارت رفتند، اما یه دفعه دنبال مطلب بالاتری هستیم و اون اینه که چرا امام علیه السلام به شهادت رسید؟ امام برای چه به شهادت رسیدن؟ اصلا واقعه کربلا چرا به وجود اومد؟ چه کمبودی در جهان اسلام وجود داشت که حادثه کربلا اون کمبود را جبران کرد؟ چرا اهل بیت عصمت و طهارت به اسارت رفتن؟ چرا و چرا؟ خب سالهای گذشته من این بحث رو دنبال کردم و از اونجا که شما همیشه به فضل و کرم الهی از نعمت روحانیت، چه روحانیت منطقه خودتون و چه روحانیتی که از بیرون میاد بهره‌مند بودید، خودتونم انسانهای فهمیده و عریقی هستید، طبیعتاً اون بزرگواران هم مطالبی رو بیان کردن. اما بحثی که امشب محضرتون میخوام عرض کنم جالبه بدونید. شاید من حدود دو شبانه روز، چون این وعده رو من چند روز قبل به جناب آقای فتاحی دادم، بلکه از پارسال وعده امشب رو از من گرفتن، همینطور با خودم فکر میکردم که چه بحثی رو محضر شما داشته باشم. میدونستم هم جمعیت خوبیست، زن و مرد مستعد قابل پذیرش، و همچون صدا ضبط میشه و بعدن اساتید طلاب دانشگاهیان و حوزویان معمولا گوش میکنن، اینو محض خاطر شما میگم. این بحثا رو ما بعدن از طریق فضای مجازی وقتی منتشر میکنیم صدها نفر، هزاران نفر میبینن، و لذا با خودم فکر میکردم چه بحثی رو امشب محضر شما داشته باشم. اگر ادعا کنم که یه حالت که چجور بگم، حالت الهامی بود، یعنی وقتی به ذهنم این مطلب رسید بسیار خوشحال شدم که این بحث رو در محضر شما برای اولین بار داشته باشم. حتی در جاهای دیگه هم که صحبت شده من چنین صحبتی رو تا الان نداشتم. اینا رو عرض میکنم که عزیزان، آقایان، خواهران محترم توجه داشته باشید. من امشب عنوان بحثم خستم هستید، عزاداری کردید، فردا صبح هم باید برید برای عزاداری، معمولا فرصت زیادی من برای خودم در نظر نمیگیرم، اما حالا همین مقدار وقتی که در نظر گرفتم میخوام راجع به ثبات قدم، ایستادگی و عدم ثبات قدم در واقعه کربلا برای شما عرض کنم. میدونید که واقعه کربلا، حادثه عاشورا، البته عاشورا که میگم نه فقط روز عاشورا، روز دهم، خیر، واقعه عاشورا از بگید قبل از عاشورا، یعنی حتی قبل از محرم، از وقتی امام علیه السلام از مدینه حرکت میکنن تا میان مکه، تا میان کربلا و به شهادت میرسن و حتی بعد از شهادت، ما دو تا موج داریم که بسیار برای امروز من و شما حیاتیه. من نمیخوام صرفا یه بحث تاریخی بکنم بگم کیا در کربلا ثبات قدم داشتن، کیا ثبات قدم نداشتن، چه کسانی وایسادن و چه کسانی لیس خوردن، چه کسانی ریختن و چه کسانی روئیدند، چه کسانی سر در خاک فرو بردن و چه کسانی به ابدیت پیوستند. نمیخوام فقط بحث تاریخی محضر شما داشته باشم، میخوام برای خودمون، یعنی من و شما امروز به این بحث، خواهران گرامی، برادران عزیز، به این بحث بیش از هر زمانی احتیاج داریم. حالا بذارید اول من برم یه دوری در واقعه عاشورا بزنم، بچرخم، بگردم و بعد برگردم به دوران خودمون. میدونید در واقعه کربلا ما هم رویش داریم هم ریزش. زهیر ابن قین رو شاید بعضیاتون جسارت میکنم میگم بعضیاتون بگم همه تون، حالا بالاخره تو بین ما جوانم هست نوجوانم هست، شاید بعضیاتون اکثرتون شنیدید زهیر عثمانیه. عثمانی یعنی چه؟ عثمانی کسانی بودن که بیشتر در اطراف عثمان بودن، علاقه ای به اهل بیت نداشتن. عثمان رو بر امیرالمؤمنین ترجیح میدادن. اینا رو در تاریخ میگن عثمانی. خب رئیس قبیله است، در کوفه اموال زیادی داره، شنوایی داره، یه شخص متعینی است. در مسیر امام از مکه به کربلا هم مسیر امام شده، ولی نمیخواد خودش رو نشان امام بده. از همینجا بفهمید که چه آدمیه، نمیخواد خودش رو نشان امام بده، سعی میکنه به تعبیر قدیمی ها یک منزل دو منزل عقبتر از امام باشه. اگر امام بار میاندازن او حرکت کنه، اگر امام حرکت میکنن او پیاده بشه بار بیاندازه. ولی امام یه برنامه ای دارن که تا میتوانن انسانها رو نجات بدن. من بهتون بگم، امام برای اینکه تعداد سربازانشون بالا بره یارگیری نمی کردن، 72 تا رو به 73 به 74 برسونن امام براشون مهم نیست. اما اینکه یه انسانی رو نجات بدن، یه انسانی رو از دل زمین از دل خاک بیرون بیارن و خداییش کنن، آسمانیش کنن، کروبیش کنن، این برای امام خیلی مهمه. اینو دقت داشته باشید. امام میخواد تا یک نفرم هست از این جمعیت میلیونی ده ها میلیونی مسلمانان یک نفرم هست نجات بده. لذا یه جایی که اتفاقا زهیر با امام همراه میشه، امام یه نفر رو میفرستن پیش زهیر، زهیر ابن قین، که ما داریم میریم کربلا، ما داریم میریم عراق، یه ملاقاتی اگر ما داشته باشیم خوبه. این تقاضا رو امام از زهیر دارن. خب زهیر با همین سابقه‌ای که براتون گفتم، عثمانی، غیر علاقمند به اهل بیت، شاید میگه از بدشانسی من ما شدیم در یک منزل همراه هم. همراه سفیر امام نرفت، سفیر امام رو رد کرد، گفت من کار دارم، زندگی دارم، سلام برسون، تمام. خانمی داره زهیر، خانمها دو قسمن، خیلی از خانمها که حضورم دارم، خانمهای محترم، بعضن ملکن، فرشتن برای شوهر. به زهیر تشر زد، گفت زهیر چت شده؟ چی شده؟ پسر پیغمبر، اینا رو که دیگه قبول داری، پسر فاطمه، پسر علی ابن ابی طالب میفرسته دنبال تو، بهانه میکنی؟ میفهمی چه کار کردی؟ کجا هستی؟ چته؟ و چه کار کنم؟ و هیچی، برو سراغ امام. بلند شد آمد خدمت امام. امام باهاش صحبت کردن، برنامه شون رو گفتن. ببینید اون نفس عیسوی که چه عرض کنم، فوق عیسوی، فوق موسوی، نفس امام خورد به این وجود. این مس شد طلا، شد الماس، این ظلمت شد نور، عوض شد. گفت چش من با شما همراهم. آمد تو چادر، به خانمش گفت خانم من دیگه عهدمو با تو برداشتم، حالا طلاقت دادم، طلاقت میدم، آزادی، هر کار میخوای بکن. من رفتم به طرف خیمه ابا عبدالله. خب چون متعینم هست، شخصیتم هست، همراه داره، با همراهانش رفت به طرف امام، همراه امام شد و تا آخرین لحظه ثبات قدم رو میخوام بگم، تا آخرین لحظه این آدم عثمانی پولدار متمول متعین دارای احترام در کوفه همراه امام شد. البته همسرش هم همراهی کرد. رفت تا ظهر عاشورا. حتما گویندگان براتون گفتن، میدونید ظهر عاشورا وقتی که امام وای میسن نماز، دو نفر خودشونو سپر امام میکنن. یکی از اونایی که سپر نماز امام زمانش میشه همین زهیره. البته ننوشتن در اونجا به شهادت میرسد در اون نماز، ولی نوشتن که سینه رو سپر میکنه. اگر سنگی، چوبی، تیری، نیزه‌ای، آتشی، هرچه از طرف دشمن آمد به بدن او اصابت کند، ولی امام زمان، امام حسین علیه السلام آسیب نبینه. ثبات قدم. اما همه کربلا این نیست. امام در همین مسیر دو نفر رو دعوت میکنن، دو نفر دیگر رو، یکی مالک ابن نصر، یکی ضحاک ابن عبدالله مشرقی یا مشرقی است. امام میگن ما داریم میریم عراق. همم امامو میشناسن، خانم ها، آقایون. یعنی امام یه شخصیت ناشناخته نیست. اونی هم که روز عاشورا مقابل امام ایستاد، امام رو میشناسه، میدونه پیامبر فرمودن الحسن و الحسین امامان، شنیده بوده از پیامبر که فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، میدونستن پسر فاطمه است، همه اینا رو میدونستن. امام مالک ابن نصر رو دعوت میکنن تو مسیر. براتونم عرض کردم چرا دعوت میکنن. امام نجات یک انسان هم براش مهمه. مالک ابن نصر رد میکنه، میگه من حوصله‌شو ندارم، پیشبینی میکنم در این سفر چه بلایی سر شما میاد، ولذا امام رو همراهی نکرد. خب نکرد دیگه، دلش میخواد نکنه، آزاده، امام زمانش رو همراهی نکرد. اما بشنوید از ضحاک ابن عبدالله. ضحاک گفت یا ابن رسول الله من همراه شما میام، دقت کنید، همراه شما میام، ولی یه شرط داره، اگر یه وقت نتیجه گرفتم که دیگه کار از کار گذشته، دیگه بود و نبود من تأثیری در پیروزی شما نداره، من اجازه بدید برم. حالا بازم این مقدار چی بگم، کاری کرد که نمیتونم بگم مردانگی، ولی این مقدار صراحت داره، گفت من با شما میام همراهی میکنم، چشم، ولی اگر روز عاشورا، ظهر عاشورا، شب تاسوعا، روز تاسوعا فهمیدم دیگه بود و نبود من اثری نداره، اجازه بدید که من برم. امام فرمودن باش بیا. آمد. خیلی جالبه، دقت کنید، اگر شنیدید تکراره، اگر نشنیدید خیلی جالبه. آقا آمد با امام، روز اول محرم، دوم محرم، سوم محرم، هفتم محرم، تاسوعا، عاشورا تا ظهر عاشورا با امام بود، تا ظهر عاشورا. ظهر عاشورا که شد، امام دیدن ضحاک آمد جلو، گفت یا ابن رسول الله یادتون من یه شرطی کردم؟ چه شرطی؟ گفتم تا وقتی همراه شما هستم که وجودم مؤثره. امام فرمودن آره. رفت جنگم کرد، میگن حالا یکی دو نفر چند نفر رو هم از پا در آورد، اما برگشت. ظهر عاشورا جالبم اینه، تا ظهر وایساده و حتی رفته چند نفری رو هم، حالا معمولا اینجا آقای مبالغه میکنن، میگن 70 نفر، 80 نفر، خب این حرفای که حرفای بی خودیه، ولی به هر حال یه نفر دو نفر هرچه از پا در آورد. آمد خدمت امام، گفت یادتونه من یه شرطی کردم؟ امام فرمودن چه شرطی؟ گفتم تا وقتی با شما هستم که وجودم مؤثره. امام فرمودن آره یادمه. گفت من دیگه احساس میکنم وجودم مؤثر نیست، دیگه احساس میکنم باشمم کشته میشم، منظورش این بود، شمام کشته میشید، همه کشته میشن، اجازه بدید برگردن. امام فرمودن اختیار با تو. بعد فرمودن ولی خب حالا میخوای برگردی؟ چجوری میخوای برگردی؟ نه اسبی داری، نه آبی داری، حتی تشنگی هم تحمل کرده دیگه، اینا رو خوب دقت کنید، تشنگی این چند روز رو تحمل هم کرده، خب حالا چجور میخوای برگردی؟ اگر دشمن دنبالت کنه چجوری؟ خب دنبالت میکنه، از پا درت میاره. گو اینم فکرشو کردم، اسبمو فلانجا بستم، آماده کردم، احتمالا آذوقم گذاشته تو رو اسبش، شما اجازه بدید. دیگه حالا اجازم نمیخواد، میخواد بره دیگه. امام فرمودن برو. یعنی اگر یه وقت پرسیدن کسی ظهر عاشورا، حالا شب عاشورا، البته ما نداریم حتی شب عاشورا کسی امام رو تنها گذاشته باشه، برعکس حدود 40 نفر ما الحاقی به لشکر امام داریم در شب عاشورا و صبح عاشورا، یعنی لشکریان امام اگر عدد 72 درست باشه حدود 30-40 نفر بودن، بقیه ملحق شدن به امام، نداریم کسی رها کرده باشه، حالا ممکنه یه نفر دو نفر تو تاریخ گفته باشن، اما ضحاک ابن عبدالله ظهر عاشورا امام زمانش رو تنها میگذاره، سوار اسبش میشه و میره. اتفاقا یکی از کسانی که حوادث عاشورا رو بعدن نقل کرده، چون حاضر بوده دیگه، تا ظهر عاشورا بوده. بعضی ها خب نه، بعد ظهر عاشورا بودن، مثل حمید ابن مسلم خبرنگار. اما یکی از خبرنگاران همین ضحاک ابن عبدالله است که حوادث عاشورا رو ازش نقل میکنن. عدم ثبات قدم. حالا اون که رد کرد، مالک ابن نصر که هیچ، اما زهیر تو ثبات قدم و ضحاک تو عدم ثبات قدم، عدم مقاومت. حادثه کربلا دارد ثبات قدم رو و عدم ثبات قدم. حتی یه چیز بهتون بگم، ما بعد از شهید کربلا امام حسین، ما شهید داریم. این خیلی جالبه. یه شخصی است به نام سوید ابن عمرو. سوید کنار امامه، یه ضربه میخوره به سرش، بیهوش میشه. وقتی بهوش میاد که دیگه کربلا، یعنی حادثه عاشورا تمام شده، بهش میگن ابا عبدالله شهید شد، ولی بهوش آمده. بلند میشه، با همون حالت بالاخره مریضی پس از بیهوشی حمله میکنه به دشمن. حالا کسی رو از پا در میاره، در نمیاره، چقدر در میاره، می جنگد تا به شهادت میرسد. یعنی بعد از امام علیه السلام هم ثبات قدم، این خیلی مهمه. بعد از شهادت امام هم ثبات قدم. شما از شیراز خبر دارید، حضرت شاه چراغ، میدونید جناب شاه چراغ، احمد ابن موسی، اینا از مدینه حرکت کردن. میخوام ثبات قدم رو بگم و عدم ثبات قدم. اینا از مدینه حرکت کردن، آمدن وقتی امام در خراسان هستن، امام رضا بیان ملحق بشن به امام رضا. البته ممکنه بگیم میخواستن امام رو ملاقات کنن، ولی اینا هدفشون یک هدف سیاسی اجتماعی بود که اطراف امام رضا رو بگیرن. جناب احمد ابن موسی که برادر بزرگتر امام رضا بوده، یه وقت میرید شیراز بدون زیارت بر نگردید، حواستون باشه. خیلی امامزاده بزرگواری است، مثل بعضی از امامزادهای دیگه هم همینطورن که اونجا مدفونن. با 3000 نفر حرکت میکنه، در مسیر آمدن که بیان برن خراسان تا میرسن شیراز، نوشتن به 12000 نفر میرسن، همراهان جناب احمد ابن موسی. به شیراز که میرسن، خب میدونید که هنوز یه مسیر طولانی دارن، اینا باید از شیراز بیان طبق تحقیق همین شهر خود ما ابرکوه، چون مسیر امام رضا از این بر بوده. این مسجد بیرونم که بلدید سابقه شو، این تاریخ مهم میداره. مسجد بیرون امام اینجا نقل که آمدن اتراق کردن، حمام رفتن، حالا گاهی میگن 48 ساعت اینجا بودن، حالا 48 ساعت بگیم مثلا مبالغه است، ولی بودن. از این مسیر برن طبس، از طبس برن نیشابور، از نیشابور برن مشهد، به هر حال میرسن شیراز. به شیراز که میرسند، خبر شهادت امام رضا بهشون میرسه که اگر میخواد برید برید، ولی کار امامتون تمام شد. افرادی که اطراف جناب شاه چراغ بودن متفرق میشن. البته حالا بگیم خدا لعنتشون کنه، خدا نه، من هیچ وقت نمیگم، ولی 700 نفر میمانن و ظاهرن تمام این 700 نفر در همین اطراف شیراز و کوههای استان فارس به شهادت میرسن. این مقدار امامزاده که شیراز داره، اینا بخشی از اونا هستن. ببینید 700 نفر میمانن و دست از این امامزاده محترم جناب شاه چراغ بر نمیدارن. خیلی جالبه کسی تاریخ رو بررسی کنه، ثبات قدم و عدم ثبات قدم. البته سختم هست، گاهی وقتا انسان خیلی سخت مقاومت میکنه. من امشب، جالبه اینو براتون بگم، امشب داشتم مطالعه میکردم برای همین بحث منبر امشب، تو یاد داشتم دیدم یزید، میدونید، خواص کوفه رو خرید. یزید رئیس اشاعر شیوخ قبائل عرب کوفه رو خرید، به هر کدام 30,000 دینار طلا داد. این خانم ها شب تاسوعاست، جای شوخی کردن هم نیست، ولی تصور کنن، البته خیلی از آقایون هم 30,000 دینار طلا، هر دینار 4.5 گرم، یعنی 30,000 رو ضرب در 4.5 گرم کنید، برید خونه تو جلسه نها ببینید هر گرمی طلا چقدره. چند سال پیش، حالا که دیگه سر به فلک میزنه، چند سال پیش من حساب کردم نفری 150 میلیارد تومان به سران کوفه داد که این ثبات قدم رو بگیره، و گرفت. اونایی که نامه نوشته بودن به ابا عبدالله، نامه رو پس گرفتن، اما با چقدر؟ حالا 150 میلیارد رو چه عرض کنم با این وضع طلا و وضع اینا، اینم مال 4-5 سال پیش من حساب کردم. شما برید خونه حساب کنید، 30,000 ضرب در 4.5 گرم، بعد گرم رو در بیارید. آقا خرید، ثبات قدم و عدم ثبات قدم. خب حالا اینا تاریخ بود، اینا کربلا بود. خب برگردیم به زمان خودمون. برادران، خواهران، ما دوره عجیبی قرار داریم. به خود ابوالفضل قسم، میدونید که خیلی جرأت میخواد به کسی اینجوری بالای منبر شب تاسوعا قسم بخوره. این صدا ضبط میشه ها، روز قیامت حجت میشه ها. من و شما امروز بیش از هر زمانی به ثبات قدم، به استواری، به مقاومت احتیاج داریم در دفاع از دین، دفاع از مذهب، دفاع از عاشورا، دفاع از کشور، دفاع از آنچه که به کشورمون مربوط نظام. ما ثبات قدم نیاز داریم. دنیا دنیای عجیبیه. یه راوی به نام عبدالله ابن سنان میاد خدمت امام صادق. امام صادق میفرماین یه دورانی میاد، گوش میکنید، که دوران غیبته، غیبت امام زمانه. در اون دوران دیگه امامی نیست که برید سراغش، منظور امام معصومه. نشانه ها، نشانه روشنی نیست. عبدالله در اون زمان دعایی رو بهت میدم، اون دعا رو بخوان و منم بذارید امشب این دعا رو بگم. اگرم حفظتون نشد از عزیزان روحانی که حضور دارن و دانشگاهی بگیرید. خیلی کوتاه خانم ها آقایون، امام فرمودن این دعا: یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. همین میگه، اصلا ممکنه بگی ما که حفظمونه، سالها داریم میخونیم: یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. همین. بعد عبدالله میگه خدمت آقا خوندم: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار. میگه امام فرمودن یا مقلب القلوب بگو. حالا چرا ول ابصارو نگه؟ حالا بماند، بحثی داره. من نگفتم یا مقلب القلوب ول ابصار، گفتم یا مقلب القلوب. دعا هر جوری ما گفتیم بخوانید. دعای غریق، غریق هم میدونید یعنی کسی که داره غرق میشه. البته بهتون میگم ناامید نشید، نترسیم، هم امواج زلاله هم امواج هدایته، باید حواسمون باشه. دوره ایست که نشانه ها رو، من از اونایی هستم که هیچ وقت برای ظهور امام زمان زمان تعیین نمی کنم. عالمانم گفتن تکذیب کنید، آقا امروز میان، فردا میان، پس فردا میان، پیر مردم آقا رو میبینن، اینا مال بی سواداست، اینا رو بریزید دور. اما بعضی نشانه هاست، یکی از نشانه ها همینه که امواج زلاله. گاهی آدم یه فیلمی رو میبینه، یه کلیپی رو میبینه، یه حرفی رو میبینه، یه شبهه، نمیره شبهه رو حل کنه، تو ذهنش میره، ثبات قدمش رو از دست میده. یکی از دوستان چند روز پیش، من شیراز بودم، میگفت یه مقدار علم و همین چیزا عزاداری رو آورد داد به ما، گفت که اینا رو بگیرید تو عزاداری استفاده کنید. ایشون میگفت خودش یه زمانی علمدار بود، رئیس هیئت بود، میگه بهش گفتم که خودت چی؟ گفت نه دیگه. همین مقدارم که ایشون میگه 80 سالشه، یعنی لیز خوردن بعد از 80 سال، ریختن بعد از 80 سال. عزیزان حواسمون باشه، از عصر شبه هست، عصر امواج زلاله. من نمیخوام شما رو بترسونم، اما ببینید من اصلا از اون آخوندا و منبری هایی نیستم که بخوام کسی رو بترسونم، ولی احتیاط باید کرد. یه دفعه شما میخواد برید مسافرت، درست؟ میخواد برید مسافرت، نمیرید، میگید میترسم، راه خطرناکه، دزد، برف، گردنه داره، میشینید زمین. اما یه دفعه، اینو میگن ترس، اما یه دفعه ماشینتونو، باک ماشینتونو پر بنزین میکنید، غذا به اندازه 2-3 روز بر میدارید، آب بر میدارید، لباس، پوشاک، رخت خواب عقب ماشین میذارید، میگه توکل بر خدا میره. این میشه احتیاط. اون اولی ترسه، این دومی احتیاطه. من میخوام محضر شما، مخصوصا جوانهای عزیز که دارم چهره های نورانیشون رو میبینم، مخصوصا خواهران محترم، آقایونم هم، مادرانم همینطور، احتیاط باید بکنی. من نمیگم کسی بترسه، اما احتیاط چی؟ هر جایی رو نریم، هر حرفی رو گوش نکنیم، هر که هر چی گفت باور نکنیم، با عقلمون بسنجیم و دینمون رو مثل ناموسمون تو چنگ بگیریم. دینمون ناموسمونه، عاشورامون ناموسمونه، شیعه تشیعمون ناموسمونه، کشورمون ناموسمونه، خون شهدا ناموسمونه. اینا رو دیگه حفظ کنیم، اینا رو حفظ کنیم. ثبات قدم، استقامت، مقاومت. من نمیخوام هر دفعه بگم خانم های محترم حجاب، ثبات قدم. برای چی؟ مثلا که چی؟ میبینیم مادر با چادر و با حجابه، دخترش یه جور کمتر، نوش اصلا. پس این ثبات قدم کجا رفته؟ حالا من ناراضیم، از فلان مسئول بدم میاد، فلان انتقاد رو دارم، خواهرم چه ربطی به حجاب داره؟ چه ربطی به عفاف داره؟ باز یکی دیروز میگفت اهل نماز، میگه دیگه، میگه مگه نمازم هست؟ چرا؟ چون از فلان مسئول بدش میاد، از فلان مدیر دروغ گفته شنیده، از فلانی ناتوانی دیده. آقایون، خواهران، اینا رو قاطی هم نکنیم. ما هم انتقاد داریم، ما هم اشکال داریم، ما هم میگیم همه چیزو نباید قاطی هم کرد. عمل کرده هر شخصی رو به حساب اسلام بذاریم، این غلطه، این خیانته. حساب اسلام، حساب امام رضا، حساب امام حسین، حساب امیرالمومنین جداست. بهتون بگم، بحثو تمام کنم، هر جا پاکیه، هر جا عفته، هر جا عظمته، هر جا سلامته، اونجا اهل بیتن. هر جا اختلاسه، هر جا رشوه بازیه، رشوه گرفتنه، هر جا پارتی بازیه، هر جا دروغ گفتنه، هر جا ناتوان بودن و پست و پذیرفتن، ربطی به اسلام، ربطی به تشیع، ربطی به امام حسین نداره. اینا حواسمون باشه. ثبات قدم و عدم ثبات قدم. خب شما که آرام نشستید هیچی نمیگید، ولی خب منم باید مراعات کنم. از فرصتی هم که در نظر گرفته بودم 5-6 دقیقه گذشته. حالا این گو، اینم میدان، این گو، اینم میدان، دیگه خود دانید. تا انشاءالله فرصتهای بعد. شب تاسوعاست، نمیشه شب تاسوعا رو از ابوالفضل العباس نگفت. حتما عزیزان گفتن، منم متاسفانه میدونید روزخان نیستم و حسرتم میخورم، ولی حالا همینجوری گاهی برخی نکات رو میگم. یه سلامی هم بدین و یقین بدانید با این سلام امشب، این خیلی جرأت میخواد بگی یقین بدانید، میدونید اینا جرأت میخواد، ولی خب حالا ما این جرأت شو فرض کنید داریم. با این سلام اسم شما رو جزء زائران امام حسین در شب نهم محرم 1447 که امشب باشه ثبت و ضبط میکنه. اصلا ببینید کربلا بدون ابوالفضل یه جور دیگه است. من گاهی فکر میکنم اگر ما ابوالفضل از کربلا بگیریم دیگه اون کربلا اون کربلا نیست. با اینکه در کربلا امام حسین هستن، میدونم، من بلدم، با اینکه علی اکبر، با اینکه قاسم، با اینکه حبیب اون زهیر ابن قین، ولی نمیدونم شما همچون احساسی دارید یا نه، اصلا ابوالفضل بگیریم مثل که یه ستون فرو میریزه. ابوالفضل مظهر وفاست. این رو شما چجور تحلیل میکنید وقتی که شم میاد پیش ابوالفضل؟ میدونید که این شم شمر نبود، این دنیا بود آمد پیش ابوالفضل، دنیا بود. اگر ابوالفضل حرف شم رو میگرفت، سه مرتبه میان پیش ابوالفضل، سه مرتبه، شما شاید یه مرتبه شو شنیدی. در یه مرتبه وقتی شم میاد میگه امان آوردم، یک قوم خیشی هم داشتن، فمود لعنت بر تو و امانی که آوردی و اونی که امان رو نوشته و به دست تو داده. یعنی این مقاومت، این ثبات قدم، این بزرگی ابوالفضل العباس. خب حالا دیگه روزشم با عزیزان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس الحسین. ایفم میاد کنار این امامزاده در این مکان به سایر ائمه سلام ندیم، خم امشب زائر بقی هم باشیم، زائر نجف هم باشیم، زائر امامزاده ها باشیم. السلام علی رسول الله و علی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. السلام علی علی امیر المؤمنین و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی.